بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما با صدر اعظم آلمان دیدار کرد. باراک اوباما میگوید آمریکا آماده گفتگوی جدی با ایران است. و نخست وزیر بریتانیا کابینه خود را ترمیم کرد. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. جمعه است، 15 ماه 1388 خورشیدی، 5 ژوئن سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم روز تعطیل خوبی رو در ایران پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارام از حالا تا یک ساعت آینده با شما هستیم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. امروز کنار من در استودیوی شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم مانیا منصور نشسته با دستی پر از خبر برای شما. مانیا، عصر بخیر.
عصر تو هم بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در شهر دسردن در شرق آلمان دیدار کرد. رهبران آمریکا و آلمان پس از این دیدار در کنفرانسی خبری گفتند که درباره بحران مالی جهانی، روند صلح خاورمیانه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. باراک اوباما همچنین امروز در آلمان بار دیگر تاکید کرد که آمریکا آماده است تا به طور جدی با ایران وارد گفتگو شود. آقای اوباما در کنفرانس مشترک خبری با آنگلا مرکل گفت درباره ایران هم گفتگو کردند و این موضوع در چارچوب مسئله جلوگیری از یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه مطرح شد. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در پی استعفای 4 وزیر کابینه و همچنین نتایج ضعیف انتخابات محلی کابینه خود را ترمیم کرده است. در این اقدام وزیران دارایی، خارجه، دادگستری، بازرگانی و مدارس در مقام‌های خود ابقا شدند. وزیران کشور، دفاع، محلات، وزیر امور اسکاتلند و وزیر کار و امور بازنشستگی نیز تغییر کردند. به گفته یک مقام محلی، دست کم 30 نفر امروز جمعه بر اثر انفجار یک بمب در مسجدی واقع در شمال غرب پاکستان کشته شدند. این انفجار در منطقه دیر در استان سرحدی شمال غربی پاکستان روی داده است. بنابر آخرین گزارش‌ها در جریان این حادثه تاکنون 30 نفر کشته و 60 تا 70 نفر دیگر مجروح شدند. آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نماز جمعه امروز تهران گفت او قول می‌دهد صحت انتخابات را تضمین کند. آقای جنتی افزود همه می‌دانند که شورای نگهبان نه حزبی دارد، نه باندی و منافعی در این مورد دارد. او افزود تجربه نشان می‌دهد که در 30 انتخابات هر جا خدشه‌ای بوده شورای نگهبان با آن برخورد کرده و بعد هم سلامت انتخابات را تضمین کرده و نتایج را اعلام کرده است. شورای نگهبان همواره به جانبداری از جناح محافظه‌کار متهم شده است. امروز روز جهانی محیط زیست است. به همین مناسبت بن کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، در پیامی از تمام مردم جهان خواسته است تا به وظایف فردی خود برای نجات زمین عمل کنند و در پایان آنکه تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های فوتبال جام جهانی در سال 2010 فردا شنبه به دیدار کره شمالی می‌رود. امیر.
مانیا منصور، ممنونم. مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهید شنید از این جمله. آمریکا آماده مذاکره همه جانبه با ایران است، باراک اوباما میگوید. نگاهی هم به اظهارات روز گذشته باراک اوباما در قاهره، مذاکرات بدون پیش شرط با ایران و تأیید دست داشتن آمریکا در کودتای 28 مرداد. تغییر موضعی از سوی آمریکا.
ببینید، من فکر میکنم این تعدیل در سیاست آمریکا یه فرصتی که این فرصت باید مورد استفاده بهینه قرار بگیره.
تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تجمع حامیان نامزدها در خیابان‌های تهران، احمد جنتی، سلامت انتخابات را تضمین می‌کنیم. گفتگو با پدر یک دانشجوی زندانی، بیش از 100 روز پس از زندانی شدن پسرش.
چرا وقتی که بازجویی تمام شده، آخرین دفعه به عمل اومده، انگیزه این که یک دانشجو رو در زندان مواد مخدر نگه؟
کره خاکیمان به ما نیاز دارد برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی متحد شویم. از شعار برنامه محیط زیست سازمان ملل در سال 2009 خواهیم گفت. همراه ما بمانید. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در نشست خبری روز جمعه در شهر درستن آلمان بار دیگر تاکید کرده که کشورش آماده انجام گفتگوهای همه جانبه با ایرانه. و گفته که نباید گذاشت منطقه خاورمیانه درگیر یک مسابقه تسلیحاتی بشه. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در این جلسه خبری سخنان اوباما در قاهره رو به عنوان دری تلقی کرد که به سوی دنیای اسلام و جهان عرب گشوده شده. خانم مرکل گفت که آلمان برای حل مسئله اتمی ایران تلاش‌های سازنده‌ای به کار خواهد برد. همکارم شهرام میریان در آلمان نگاهی داره به بخشایی از سخنان این دو رهبر جهان که مرتبط با ایران بوده.
در نشست خبری شهر درسن، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان میزبان کشمکش خاورمیانه را به عنوان یک مسئله اصلی که در راه صلح جهانی وجود دارد قلمداد کرد و به عنوان مثال از مسئله اتمی ایران یاد کرد و گفت آلمان برای حل این مسئله تلاش‌های سازنده و سودمند به کار خواهد بست.
Sehr eng im Zusammenhang damit stehen die Fragen der Verhandlungen mit dem Iran, was das Nuklearprogramm anbelangt. Auch hier haben wir eine
پس از سخنان صدر اعظم آلمان به عنوان میزبان، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری شهر درسدن بار دیگر بر آمادگی کشورش در گفتگوهای همه جانبه با ایران تاکید کرد و گفت از مسابقه تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه باید بدون چون و چرا جلوگیری شود.
ما همچنین به مسئله ایران پرداختیم، اما نه به تنهایی، بلکه در زمینه‌ای گسترده‌تر مبنی بر اجتناب از بروز مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه که می‌تواند خطرات جدی به دنبال داشته باشد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا افزود تلاش برای حل مسئله اتمی را نباید تنها به برنامه اتمی آن کشور محدود کرد.
Later in the summer I will be traveling to Russia to discuss how we can reduce US nuclear.
طی تابستان به مسکو سفر خواهم کرد تا چگونگی کاهش ذرات‌خانه‌های اتمی آمریکا و روسیه را بررسی کنیم. همانطور که گفتم مسئله ما فقط ایران نیست، بلکه تلاش گسترده‌تری است به منظور تقویت پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تا بدین وسیله تهدید سلاح‌های اتمی در همین دوران خودمان به شکل قابل توجهی کاهش داده شود.
رئیس جمهور آمریکا آنگاه آلمان را به عنوان یک دوست نزدیک و یک طرف و شریک اساسی آمریکا خواند و افزود آمریکا و آلمان همچنان با یکدیگر همکاری خواهند داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
از سفر باراک اوباما گفتیم و نشست خبری روز جمعه در شهر درسدن آلمان. اما باراک اوباما همونطور که میدونید رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه یعنی دیروز در قاهره با اشاره به اختلافات آمریکا و ایران گفت که علارغم ده‌ها سال بی‌اعتمادی آمریکا حاضر بدون پیش شرط و بر پایه احترام متقابل به گفته او با ایران مذاکره کنه. باراک اوباما گفته که این موضوع منشأ تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده. برای سالهای متمادی ایران بخشی از تعریفی که از خود ارائه داده مربوط به تقابل این کشور با کشور من به گفته ی آقای اوباما بوده است و در واقع تاریخی پرهیاهو و جنجالی بین دو کشور وجود داره. اینها همش گفته های باراک اوباما است، رئیس جمهوری آمریکا. به نظر میرسه که سخنان آقای اوباما تغییری کامل در سیاست های آمریکا در قبال ایران هست. یکی دو ساعت پیش در گفتگوی با داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، نظر ایشون رو درباره واکنش مقام‌های ایران در قبال چنین تعدیل موضعی از سوی آمریکا پرسیدم. داوود هرمیداس باوند در تهران:
ببینید، من فکر می‌کنم این تعدیل در سیاست آمریکا یه فرصتی که این فرصت باید مورد استفاده بهینه قرار بگیره و مذاکرات سازنده‌ای در شروع بشه، چون میدونید صرف اینکه کسی وارد مذاکره بشه دلیل بر این نیست که تسلیم بشه. ایشون پیشنهادشون این که قبلا پیش شرطی بوده که اون پیش شرط رو برداشتن و خود دولت ایران هم از ابتدا میگفتش که آمادگی مذاکره بدون پیش شرط. حالا که این تعدیل در موضوع آمریکا انجام گرفته، منطق اقتضا میکنه ایران هم موضوع خودش رو تا حدودی تعدیل بکنه و وارد یک دیالوگ سازنده بشه برای حل مسئله، به خصوص در مورد تکنولوژی هسته‌ای.
فکر می‌کنید این تغییر موضع از سوی ایران چقدر محتمل باشه آقای دکتر؟
ببینید، من همونطور که ابتدا اشاره کردم، عرض کردم این یک فرصتی است که پیش اومده. بنابراین عقل سلیم اقتضا می‌کنه از فرصت‌ها استفاده صحیح و بهینه بشه و پیامداش رو هم باید در نظر گرفت. در صورتی که استفاده نشه یا با حسن استقبال روبرو نشه، خب برای اوباما هم فضا دستش خیلی باز نیست، چون ایشون از یک نویدی که دوران انتخابات داده و آغاز بعد از پیروزیش دستش باز برای رافروشمان یا فرض کنید گفتگوی سازنده. ولی در این حال وقتی که با عکس العمل متفاوت روبرو بشه، در معرض محدودیت ها و فشارهای از سوی کنگره، از سوی حزب جمهوری خواه که تا به حال در یک شوکی بوده و کم کم ظاهر میشه نگرش انتقادیش، و لابی های اسرائیل و غیره، بنابراین فضا برای اون تنگتر و تنگتر میشه و مجبور میشه که از اون دستونیتی که داشته تا حدودی عقب نشینی کنه.
آقای بابن، مسئله دیگری که آقای اوباما دیروز به اون اشاره کردن این بودش که پذیرفت که این کشور یعنی آمریکا در سرنگونی دولت دکتر مصدق در جریان کودتای 28 مرداد دست داشته. این مطلب رو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
ببینید، اشاره اون بود به خصوص به کوالیفای کرد، گفتش که در سرنگونی حکومت دموکراتیک دست داشته. بعدم ایران اقدام به گروگانگیری آمریکایی‌ها نبود. سعی کرد این دوتا رو یه برابری ایجاد بکنه، بگه آمریکا این اقدام علیه مسائل ایرانی حکومت دموکراتیک رو متوقف کرد، ایران هم دست خلاف حقوق بین الملل به گروگانگیری دیپلماتها. این دو مسئله مربوط به گذشته میشه و اگر هر کدوم از اینا اگر بخوام بکنیم یه برابری نسبی، برابری گذشته رو باید پشت سر گذاشت و به آینده نگاه کرد و بران شد که مسائل مشکلات روز رو در طلب به اصطلاح حلش برای طرف جستجو رو.
گفتگوی رادیو فردا بود با دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، درباره سخنان دیروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قاهره.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران گزارش ها آکی است که گروهی از طرفداران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در برخی از مناطق تهران مثل خیابون ولیعصر با برگزاری تجمع هایی به حمایت از نامزدهای مورد علاقه خودشون مشغولند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، در همین حال احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه دوم نماز جمعه امروز در دانشگاه تهران گفته که شورای نگهبان به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست. همزمان علی اکبر محتشمی پور رئیس کمیته صیانت از آراء ستاد میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، از دولت و شورای نگهبان خواسته که در این انتخابات دخالت نکنند. بهروز کارونی:
هم آزادتر است، هم پرشورتر است
ایران در صحنه انتخابات.
پادشاه میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
روزنگار انتخابات 1388.
برخی از مناطق پایتخت ایران در روزهای گذشته از جمله روز جمعه صحنه اجتماع گروهی از طرفداران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به ویژه میرحسین موسوی، محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی بوده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، چنین تجمعی که این خبرگزاری آن را کارناوال جوانان نامید، روز جمعه در خیابان ولیعصر در اطراف میدان ونک برگزار شد. بر اساس این گزارش بیشتر افراد شرکت کننده در این تجمع را جوانان هوادار میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد تشکیل می‌دادند که سوار بر اتومبیل و موتورسیکلت و یا پیاده بودند. بر اساس گزارش‌های تایید نشده، برخی درگیری‌ها نیز میان هواداران این نامزدها روی داده است. از سوی دیگر، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب جمعه تهران اعلام کرد که شورای نگهبان سلامت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تضمین می‌کند. او همچنین با انتقاد از اصلاح طلبان که از احتمال مخدوش شدن انتخابات و نتایج آن ابراز نگرانی می‌کنند، گفت زیر سوال بردن انتخابات نیز جزی از برنامه‌های دشمنان برای براندازی نظام و سرکوب انقلاب اسلامی است. پایان نقل قول. اما در نقطه دیگر از پایتخت ایران، علی اکبر محتشمی پور رئیس کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی از دولت محمود احمدی نژاد که یکی از نامزدهای انتخابات است و همچنین شورای نگهبان خواست تا در انتخابات مداخله نکنند. آقای محتشمی پور که در گذشته وزیر کشور ایران بوده است، در یک مصاحبه مطبوعاتی نسبت به بحث قطع شبکه اینترنت توسط شرکت مخابرات در روز انتخابات هشدار داد. وی گفت طبق اطلاعاتی که از درون سیستم سازمان مخابرات داریم، آنها در صدد هستند که در روز انتخابات سیستم اینترنت را قطع کنند و تنها یک سیستم داخلی برای وزارت کشور و شورای نگهبان برقرار کنند، که این اقدام به معنای تسلط در انتخابات است و من به دولت اخطار می‌دهم که هر گونه حرکتی در این زمینه به معنی تخلف است.
سیستمی رو در سطح کشور تدارک دیدیم برای روز اخذ رأی و انتخابات که همزمان با شبکه اینترنت به همه کشور متصل میشیم و اطلاعات و آخرین وضعیت صندوق‌های اخذ رأی رو توسط نمایندگان خودمون سر صندوق‌ها و مردم در این شبکه رایانه‌ای وارد میکنیم و در هر لحظه میدانیم و میفهمیم که در صندوق‌ها و حوزه‌های اخذ رأی چه اتفاقاتی داره میفته.
تا کنون مقام‌های دولتی مطالب عنوان شده توسط آقای محتشمی پور را تایید یا تکذیب نکردند. سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار در تهران به این پرسش که در صورت تحقق نگرانی‌های اصلاح طلبان چگونه میتوان در انتظار برگزاری انتخابات سالم و بدور از خدشه بود پاسخ میدهد؟
وقتی که ما پیش‌زمینه‌های گذشته رو مثل صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان رو که اعلام کرد که اگر تخریب‌ها علیه یک کاندیدا ادامه پیدا کنه به زعم ایشان میتونه منجر به ابطال نتایج انتخابات بشه و همچنین عملکرد صدا و سیما و دستگاه‌های دولتی، روزنامه‌های دولتی و تغییرات گسترده فرمانداران وزارت کشور، هم اینها رو وقتی کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم که نگرانی ها هر روز داره تشدید میشه.
از سوی مهدی کروبی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، روز جمعه در شهر زاهدان گفت در هفته جاری چند وزیر از جمله یک وزیر زن را معرفی خواهد کرد و افزود که برای سمت وزارت از همه قوم ها در ایران استفاده خواهد کرد. در این میان بر اساس گزارش سایت‌های اصلاح طلبان، حمله به ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات و اخلال در مراسم سخنرانی نمایندگان و طرفداران آنها ادامه دارد. این گزارش‌ها تاکنون واکنشی را از سوی مقام‌های دولتی به همراه نداشته است. در همین ارتباط برخی از کارشناسان و فعالان سیاسی از تشدید فعالیت گروه‌های فشار و امنیتی شدن فضای انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند. محمدعلی عمویی فعال سیاسی در تهران:
نشانه‌هایی از پیروزی رقبای دولت نهم احیانا حس میشه و به این ترتیب اقداماتی اینچنینی آغاز شده برای ایجاد رعب و کسانی که میخوان به رقبای دولت نهم رأی بدن دچار هراس بشن و احیانا از دادن رأی، انداختن رأیشون به نفع اونها در صندوق‌های انتخاباتی خودداری کنن.
در همین حال قربان بهزادیان نژاد، رئیس ستاد انتخاباتی آقای موسوی، به نیروهای انتظامی و امنیتی هشدار داد که در برابر سناریوی از پیش طراحی شده عواملی که در صدد خشن کردن فضای رقابتی انتخابات هستند برخورد کنند و به امنیت و سلامت انتخابات یاری رسانند. پایان نقل قول. در کنار اینها گروهی تحت عنوان کمیته دانشجویی صیانت از جان رئیس جمهور اعلام موجودیت کرد. در بیانیه این گروه گفته شده است اهمال و سستی دستگاه قضایی در برخورد با آقازاده ها و دانه درشت ها به جایی رسیده است که دیگر امروز مردم امیدی به برخورد این دستگاه با مفسدان اقتصادی ندارند. این گروه که نام مؤسسان آن نیز ذکر نشده است، ضمن حمایت از اتهام‌های فساد مالی محمود احمدی نژاد به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان، غلام حسین کربازچی، شهردار پیشین تهران و برخی دیگر از افراد، خواستار محاکمه سریع و علنی این افراد شده است.
بله، تب و تاب انتخاباتی در ایران. تنها چند روز مونده به شروع این انتخابات، فکر می‌کنم 7 روز دیگه، بله 7 روز دیگه مونده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تب و تاب همه نقاط مختلف ایران رو ظاهراً طبق گزارش خبرگزاری ها فرا گرفته. اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا در این مورد چه فکر میکنن، در مورد نامزدهای انتخاباتی و در مورد خود انتخاباتی که قرار هست 22 خرداد برگزار بشه. به چند تا از این پیام های تلفنی گوش میکنیم.
میخواستم بگم آقای احمدی نژاد شخصیتشون نشون دادم، واقعا برشون متاسفم. امیدوارم موسوی عزیز بیاد ما رو از دنیای تاریک احمدی نژاد نجات بده.
آقای احمدی نژاد بار دیگر شجاعت خود را به رخ جهانی و ایرانیان کشید و ما خوشحالیم که چنین فرد شجاعی در صدر مملکتمون وجود دارد. انشاءالله دکتر احمدی نژاد با اختلاف 5 الی 10 میلیون نفر نسبت به نفر دومی برنده این انتخابات خواهد شد.
من از مشهد تماس میگیرم. من از اول انقلاب اصلا تا حالا رأی ندادم، چون که رأی دادن یعنی انقلاب رو قبول داشتنه و رژیمم همینه میخواد.
میخواستم بگم که ما حتما باید رأی بدیم، چون اگه ما رأی ندیم افرادی مثل احمدی نژاد میان تو رأس قدرت که هر بلایی بخوان سر این ملت میارن. خیلی ممنون، متشکرم. خدا.
بله، پیام چند تا از شنونده های رادیو فردا رو میشنیدید. شما هم اگر نظری دارید در مورد انتخابات در ایران یا در مورد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست: 00420221144113 و یا اس ام اس گیر یا پیامک گیر ما 20420603874150.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بیش از 100 روز از بازداشت محمد پور عبدالله میگذره، دانشجوی 25 ساله رشته شیمی دانشگاه تهران که از 24 دی ماه گذشته در بازداشت است و روبرو با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی، برگزاری تجمعات غیرقانونی، همکاری با گروه‌های معاند نظام، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و غیره. اتهاماتی که به او تفهیم شده، ولی خود آقای پور عبدالله میگه اتهامات تفهیم شده رو قبول نداره و هیچ گونه قصد و نیتی مبنی بر برهم زدن امنیت کشور یا تبلیغ علیه نظام یا هر اتهام دیگری نداره. پدر محمد پور عبدالله به تازگی نامه‌ای خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته و خواستار رعایت حقوق قانونی فرزندش شده. در گفتگویی که امروز با لطف الله پور عبدالله پدر محمد داشتم، از او درباره نامه‌ای که به رئیس قوه قضاییه نوشته پرسیدم.
اول وضعیت خود پسرم گفتم که پسرم بعد از مراحل بازداشت و کشیدن سلول انفرادی و انتقال به زندان قزلحصار، بازجویی‌ها تمام شده و آخرین دفعه هم به عمل اومده. طبق عرف که در دادسرا وجود داره، کسی که آخرین دفاعش به عمل میاد با قرار وثیقه آزاد میکنن که تا روز دادگاه هم یک تجدید نظری در افکارش بکنه، هم یک استراحتی بکنه و هم یک به اصطلاح توانی دفاع در دادگاه داشته باشه. اما استثناش که در مورد پسر ما مشاهده کردیم، این نگرانی به وجود میاد برای ما که چرا وقتی که بازجویی تمام شده، آخرین دفاع به عمل اومده، انگیزه این که یک دانشجو رو در زندان مواد مخدر نگه دارن، انگیزه این چیه؟
آقای پور عبدالله، چه مدت از بازداشت پسرتون میگذره؟
34 بهمن ماه تا امروز حساب بکنین که چند روزه، بیش از 100 روزه.
چه اتهامی به آقای پور عبدالله وارد کردن؟
ببین، اتهامایی که وارد میکنن یک کلیشه جعبی دارن که این در مورد همه دانشجوها یه شکلیه: اقدام علیه امنیت، وبلاگ، نمیدونم چرا در وبلاگ مقاله نوشتی و همه چیزایی که یه چیز کلیشه‌ای و اصلی‌ترین شده است.
در این نامه‌ای که نوشتید با آیت الله شاهرودی نوشتید که تقاضای ملاقات کرده بودید با آقای شاهرودی ولی پذیرفته نشده. این مسئله رو میشه کمی توضیح بدید؟
بله، من یه بار من رفتم با خانم رفتم در دفترشون با موشوش واسه اینکه آقا من یه نامه دارم، نامه من در مورد اینکه پسرم رو بردم توی زندان اومد مقدر، من میخوام با رئیس قوه قضاییه به هر کی صحبت کنم، کسی قدرت پاسخگویی نداره. من میخوام رئیس قوه قضاییه بیاد این موضوع پیگیری کنه چرا یه دانشجو رو بردن تو زندان مواد مخدر. گو آقا تا زمانی که حکمی صادر نشه این حاج آقا اصلا هیچ ملاقاتی قبول نمی‌کنه مگر در مورد متهمانی که روش حکم صادر شده. آقای شاهرودی، من به دو نکته اشاره کردم. ایشون در یک جلسه بود که شما در اون روزنامه اعتماد شماره 1982 نوشته بود، نوشتن زندان یا انتقام جویی، شکنجه‌گری و اعترافگیری نیست. فردی که زندانی میشه خانواده‌اش بیشتر خودش تحت فشار است. این واقعیت داره. ولی آقای شاهرودی حفظ شدن لاغر اینو دستوری بدن که این مسئله عملا هم رعایت بشه.
گفتگوی رادیو فردا بود با لطف الله پورعبدالله، پدر محمد پورعبدالله، دانشجوی 25 ساله رشته شیمی که بیش از 100 روز هست در زندان. اما امروز 15 خرداد ماه 5 ژوئن روز جهانی محیط زیسته. همکارم الهی روانشاد به همین مناسبت با یک خبرنگار محیط زیست و یک کارشناس در مورد مشکلات و معضلات محیط زیستی فراوانی که در ایران وجود داره و راه حل‌های اونها گفتگو کرده.
نگرانی از منقضی شدن پیمان کیوتو در پیشگیری از گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و دیگر فعالان را شتابان به وضع قوانینی جدید برای حفاظت از کره خاکیمان برانگیخته است. اما تازه های زیست محیطی در ایران چیست؟ حمیدرضا میرزاده خبرنگار محیط زیست در ایران به رادیو فردا میگوید که تخریب محیط زیست در ایران به امری عادی بدل شده است.
نظری که شده درباره تالاب شادگان هست، در صورتی که آب تالاب تامین نشه از طریق باز کردن سطح بالادست تالاب کلی خشک میشه و متاسفانه اکتشاف نفت هم هنوز پا بر جای اونجا. دومین مسئله مهم زیست محیطی کشورمون تالاب بزرگ ارومیه، یکی از بزرگترین دریاچه آب شور جهان، مسئله خیلی مهمی رو باش دست و پنجه نرم میکنه. متاسفانه یک شرکت تولید مواد خام صنایع شیشه و بلور الان داره پسافاشو وارد دریاچه ارومیه میکنه. یک نوار سفید رنگی از نمک الان دور تا دور دریاچه به قطر 5 کیلومتر وجود داره. این یعنی دریاچه کوچیک‌تر شده و خیلی مسائل حادتری نظیر اون جاده میانگذر که الان وسط دریاچه زده شده، اینها همه باعث شده که الان حیات دریاچه ارومیه هم با مشکل رو بشه.
اما مشکلات و معضلات زیست محیطی در همین دو مشکل خلاصه نمیشود.
یکی از مسائل خیلی عمده‌ای که الان کشور ما داره باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه فرسایش خاک هست، تخریب زیستگاه‌ها هستش، توسعه بی‌رویه شهرها، ورود فاضلاب‌های شهری به سفره‌های آب زیرزمینی. الان سه تا شهر بزرگ ما، مشهد، تهران و عراق، گفته های کارشناسا میگه که نیترات در این شهرها بسیار بیشتر از حد استاندارد هست. عراق وضع فاجعه باری داره از نظر آب. با این حال بعضی ها معتقدن که بارندگی های اخیر یک مقداری از میزان فاجعه کم، مسئله آلودگی هوا که سال گذشته جنجال خیلی زیادی سرش بود. این چند تا مسئله خیلی اساسی هست.
برای یافتن راهکار رویارویی با این مسئله به سراغ دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست میرویم. آقای کهرم میگوید متاسفانه سیاستمداران ما به ویژه در 4 سال گذشته اصلا فراموش کردند که ما هم عضوی از جهان هستیم. دکتر کهرم مثال می آورد که برای مردم امسال شعار اصلاح الگوی مصرف تعیین شده، اما وقتی ساعت زمین اعلام شد و 800 شهر در سراسر جهان یک ساعت وسایل برقی خود را خاموش کردند، در ایران انگار که نه انگار.
نه سازمان حفاظت محیط زیست گوشش بدهکار بود، نه وزارت نیرو، نه شهرداری تهران و نه شورای اسلامی شهر تهران. در نتیجه یه عده معدودی از شهروندان خودشون چراغا رو خاموش کردن. این جور حرکت ها یا بایستی که از طرف دولت ها اینجا انشا بشه و یا اینکه از طرف NGO ها. حقیقت مطلب اینه که در 4 سال گذشته در دولت آقای احمدی نژاد محیط زیست به هیچ عنوان نه تنها اولویت نداشت، بلکه اساساً به حساب شمرده نشد. و بعد در درجه دوم بعد از دولت ها NGO ها هستند که ما هم NGO فعالی نداریم در ایران به اون صورت.
با تمامی این مشکلات چگونه باید راه حل را یافت؟ اسماعیل کهرم:
ما در مملکتی زندگی میکنیم که این گونه حرکات همیشه از طرف دولت ها شروع میشه. بنابراین متخصصان محیط زیست اینها بایستی تذکر دائم بدهند به دولت. یکی از کارهایی که در مملکت ما شروع شده و خوب هم داره پیش میره آگاهی رسانی به مردم هست. آگاهی مثلا نسبت به ارزش جنگل آب نداشته باشن، اینها از وکلای مجلسشون نخواهند خواست که این رو حفظ بکنن. و بعد کار دیگر این است که سازمان حفاظت محیط زیست که تا به حال عقیم و سترون بوده در این 4 سال به راستی، به تصدیق همه این رو فعالش کرد. و اگر این وظایف مالا مشکل به نظر میرسه، در نظر بیارید که به قول چینی ها یک مسافرت 1000 کیلومتری با یک قدم کوچک شروع میشه.
و اولین قدم به گفته فعالان محیط زیست محترم شمردن آب، هوا و خاک، مایه های حیات انسان است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد نیز شعاری برای امسال خود دارد: کره خاکیمان به ما نیازمند است. برای پیشگیری از تغییرات آب و هوایی متحد شویم.
گزارشی بود از الهه روانشاد: کره خاکیمان به ما نیازمند است. برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی متحد شویم. این شعار برنامه محیط زیست سازمان ملل در سال 2009 میلادی است. اما مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه داره. در نیمه دوم هم خبرها رو خواهید شنید و بعد از اون هم جنگ فرهنگی هفته. همراه رادیو فردا بمانید.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران، 5 بعد از ظهر در پراگ، جایی که صدای ما رو از اون میشنوید، پایتخت جمهوری چک. با سلامی دوباره به شما شنوندگانی که در نیمه قبلی، در 30 دقیقه قبلی مجله شامگاهی همراه ما بودید. در نیمه دوم هم همانطور که شنیدید مشروع تازه ترین خبرهای روز رو از همکارم مانیا منصور خواهی شنید و بعد از اون هم جنگ فرهنگی هفته از مهرداد سپهری. مانیا منصور، یک بار دیگه سلام و میشنویم تازه ترین خبرهای روز رو.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در شهر دسردن در شرق آلمان دیدار کرد. رهبران آمریکا و آلمان پس از این دیدار در کنفرانسی خبری گفتند درباره بحران مالی جهانی، روند صلح خاورمیانه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. باراک اوباما همچنین امروز در آلمان بار دیگر تاکید کرد که آمریکا آماده است تا به طور جدی با ایران وارد گفتگو شود. آقای اوباما در کنفرانس مشترک خبری با آنگلا مرکل گفت درباره ایران هم گفتگو کردند و این موضوع در چارچوب مسئله جلوگیری از یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه مطرح شد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در پی استعفای 4 وزیر کابینه و همچنین نتایج ضعیف انتخابات محلی کابینه خود را ترمیم کرده است. در این اقدام وزیران دارایی، خارجه، دادگستری، بازرگانی و مدارس در مقام‌های خود ابقا شدند. وزیران کشور، دفاع، محلات، وزیر امور اسکاتلند و وزیر کار و امور بازنشستگی نیز تغییر کردند. همچنین یکی از سرمایه‌داران مشهور به عنوان مسئول سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کابینه تعیین شده است. به گفته یک مقام محلی دست کم 30 نفر امروز جمعه بر اثر انفجار یک بمب در مسجدی واقع در شمال غرب پاکستان کشته شدند. این انفجار در منطقه دیر در استان سرحدی شمال غربی پاکستان روی داده است. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه امروز تهران گفت او قول می‌دهد صحت انتخابات را تضمین کند. آقای جنتی افزود همه می‌دانند که شورای نگهبان نه حزبی دارد نه باندی و منافعی در این مورد دارد. او افزود تجربه نشان می‌دهد که در 30 سال انتخابات هر جا خدشه‌ای بوده شورای نگهبان با آن برخورد کرده و بعد هم سلامت انتخابات را تضمین کرده. شورای نگهبان همواره به جانبداری از جناح محافظه‌کار متهم شده است. همچنین محسن صفایی فراهانی نماینده تهران در مجلس ششم و رئیس پیشین فدراسیون فوتبال میگوید از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد. آقای صفایی فراهانی دلیل شکایت خود را اتهام‌هایی دانسته است که به گفته او محمود احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی با میرحسین موسوی به او وارد کرد. همچنین جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه خطاب به دادستانی کل کشور و همچنین سازمان صدا و سیما خواستار فرصتی برای پاسخگویی به سخنان محمود احمدی نژاد علیه این تشکل شده است. امروز روز جهانی محیط زیست است. به همین مناسبت بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در پیامی از تمام مردم جهان خواسته است تا به وظایف فردی خود برای نجات زمین عمل کنند. و در پایان آنکه تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های فوتبال جام جهانی در سال 2010 فردا شنبه به دیدار کره شمالی می‌رود. این دیدار در ساعت 12:30 به وقت تهران در پیونگ‌یانگ پایتخت کره شمالی برگزار خواهد شد. هم‌اکنون ایران با 6 امتیاز پس از کره جنوبی، کره شمالی و عربستان در رده چهارم گروه B این رقابت‌ها قرار دارد.
مانیا منصور ممنونم. خبرهای مهم روز رو شنیدید تا این ساعت. اما خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی هفته رو بشنویم در جنگ فرهنگی هفته از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. پنجاه و هفتمین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو از این دقیقه آغاز می‌کنیم. در جنگ این هفته خبری نخواهیم داشت، اما گفتگوهایی خواهید شنید که همگی مرتبطن با مهمترین خبرهای روز در فضای فرهنگی هنری ایران، و در همه اونها هم سعی خواهیم کرد که از سطح این خبرها عبور کنیم و نگاهی تحلیلی تر داشته باشیم به ورای اونها. اما فهرست مطالب این جنگ رو همین اول براتون بخونم تا ببینیم در صفحات دیگه چه چیزایی خواهیم داشت. ابتدا به شهر ونیز خواهیم رفت با احمد رأفت خبرنگار رادیو فردا تا به ما بگه در بزرگترین بینال هنرهای تجسمی دنیا که یک شنبه به روی مردم گشوده میشه چه خبره. بعد از اون به تهران میریم تا با دو ناشر صحبت کنیم درباره دو خبر مهم این حوزه در یک هفته گذشته. اول خانم شهلا لایجی مدیر نشر روشنگران و بعد خانم فرخنده حاجی‌زاده مدیر انتشارات ویستار مهمان جنگ فرهنگی هنری این هفته خواهند بود.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
بینال یا دو سالانه ونیز در واقع یکی از مهمترین اتفاقها در حوزه هنرهای تجسمی جهان محسوب میشه که هر دو سال یک بار رخ میده. صدها هنرمند نوگرا از سراسر جهان جمع میشن تا آخرین دستاوردهای هنری دنیا رو به نمایش بگذارن. این بینال 6 ماه به طول میانجامه و میلیون‌ها بیننده اهل فرهنگ و هنر داره. ایران تا به حال چند دوره توی این بینال حضور داشته و امسال هم حضور خواهد داشت. صحبت رو کوتاه کنم و همراه بشیم با احمد رأفت همکارم در شهر ونیز ایتالیا. آقای رأفت، امسال این بینال با چه عنوانی برگزار میشه و کمی از جزئیاتش به ما بگید لطفاً؟
بله، این بار اسمش از فر موندی یا جهانها را ساختن و مدیر جشنواره آقای دانیل بیرنباوم که سوئدی است، ایشون میگه که دو سالانه یا بینال محلی برای نشان دادن شاهکار هنری نیست، بلکه دو سالانه باید محل نمایش تجربیات جدید و نوآوری باشه. من فکر میکنم که این جهانها را ساختن یعنی انواع اقسام برخورد هنر به مسائل جهانی باشه که البته خب در روزهای آینده خواهیم دید چه ارائه داده میشه و گزارشش رو بعداً خواهیم فرستاد. در بینال امسال بیش از 100,000 متر مربع در چندین منطقه در اختیار هنرمندان قرار گرفته، به جز خب اون جاردینی که محل اصلی بینال آرسنال که از چند دور پیش به محل ارائه کار جوانها و ساختمان‌های بسیاری برای کشورهایی که داره قرفه در جاردینی نیستن، چون جاردینی دیگه امکان قرفه های جدید نداره و بنابراین دولت هایی مثل جمهوری اسلامی ایران که 6 سال پیش برای اولین بار به ونیز آمدند مجبورن که ساختمون هایی رو اجاره کنن و آثار هنرمندانشون رو در اونجا بگذارن.
آقای رأفت، امسال چند تا کشور شرکت کردن توی بینال ونیز؟
در بخش اصلی بینال 90 هنرمند از کشور مختلف شرکت دارن که بخش عمدهشون مهمان غرفه ایتالیا و غرفه های کشورهای مهم دیگر مثل آمریکا، فرانسه و بریتانیا هستند. البته در این بینال امسال چندین غرفه جدید هم خواهد بود که از آخرین ها میشه گفت غرفه امارات متحده عربی و واقعا یک چیز جالب که به برخی از ملت های بدون کشور غرفه داده شده امسال، مثل کردها، فلسطینی ها، اهالی گالس در بریتانیا، کاتالان ها در اسپانیا. و در روز افتتاح بینال که امسال یک شنبه است و در حضور نخست وزیر و رئیس جمهور ایتالیا برگزار میشه، دو شیر طلایی بینال امسال دو شیر طلایی داده میشه به عمری در خدمت هنر که برای امسال خانم یوکو اونو همسر جان لنون خواننده فقید گروه بیتل ها انتخاب شده و دلیلش هم گویا این است که این خانم نقطه حرکت یا منشأ برای جوانان نیک قصد پا گذاشتن به جهان هنر دارن هستند. و نفر دوم جان بالداستاری است که یک ایتالیایی تبار ولی از کالیفرنیا است که گفته میشه ایشون مرز بین عکاسی و نقاشی رو از بین برد.
در بینال ونیز آیا همه انواع آثار هنرهای تجسمی ارائه میشه، مثلا عکاسی یا اینستالیشن، یا فقط مختص به تابلوهای نقاشی هست؟
نخیر، در دو سالانه ونیز اینستالیشن، نقاشی مجسمه، خطاطی، عکاسی و هر نوع هنر تجسمی به نمایش گذارده میشه.
هنرمندایی که از ایران شرکت کردن در مورد خودشون و آثارشون خواهش می‌کنم یکم اطلاعات بدید به ما.
بله، خب یک ساختمانی رو در ونیز دولت جمهوری اسلامی ایران اجاره کرده و گفته میشه که تنها تا ماه نوامبر نخواهد بود، بلکه به مدت 4 سال این ساختمون رو اجاره کردن که بعد از پایان یافتن بینال بتونن آثار دیگر هنرمندان رو تا 2 سالانه بعدی در اونجا به نمایش بگذارن. آقایان ایرج اسکندری هستند که نقاش هستند، آقای حمیدرضا آویشی که مجسمه سازند و آقای صداقت جباری که خطاط هستند و این 3 نفر به نمایندگی از ایران در ونیز حضور خواهند داشت و گفته میشه که آقای اسکندری با 8 تابلوی نقاشی، آقای آویشی با 3 مجسمه با عنوانهای آدم و حوا، گفتگوی تمدنها و سیمرغ، و آقای جباری هم با 5 اثر نقاشی به ونیز آمده هست.
ظاهرا نقاشی خط هست کاری که ایشون ارائه دادند.
بله، ولی من از اونجا که هنوز نتونستم این آثار رو ببینم چون غرفه ایران افتتاح میشه، بله گفته میشه که نقاشی خط است و این آثار تا ماه نوامبر اینجا خواهد ماند و بعدش هنوز برنامه ریزی نشده که در این محل که گفتم به مدت 4 سال در اختیار ایران خواهد بود چه کسان دیگری نمایش گذارده شد آثارشون.
اخیراً در خبری بی سابقه، یکی از ناشران در تهران که مجوزش از سوی وزارت ارشاد باطل شده بود، تونست با شکایت از این وزارتخونه به دیوان عدالت اداری حکم محکومیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو بگیره. به سراغ یک ناشر سرشناس ایران میریم که هم در جریان این پرونده از نزدیک بوده و هم جریان نشر و موقعیت بحرانی اون در ایران رو به خوبی میشناسه. خانم شهلا لاهیجی، مدیر نشر روشنگران، با ایشون همراه میشیم تا نگاهی دقیق تر به موقعیت نشر و کتاب در کشور داشته باشیم. خب خانم لاهیجی، قبل از هر چیز به ما بگید لطفاً که داستان این ناشر چه بوده؟
آنطور که خود ناشر با من صحبت کردن، ایشون شکایتی درباره ابطال پروانه نشرشون دیوان عدالت اداری دادند، چون دلایلی که ارشاد برای ابطال پروانه ایشون ذکر کرده بود در حقیقت به خود ارشاد مربوط میشه. یعنی اینکه شما کتابایی که دادید اکثرشون مجوز نگرفته، یعنی عمل اداره سانسور رو مجاز و در حقیقت حرکت قانونی ایشون رو غیر مجاز اعلام کرده، یعنی که ایشون کتابش داده که اونها مجوز بدن و هیچ عمل خلافی در این بین انجام نشده. اینه که ارزش اخلاقی گذاشتن، اخلاقی یا سیاسی گذاشتن روی ناشر و پروانه کسب اون رو باطل کردن اصلا یه اشکال عمده داره و اون اینه که پروانه کسب رو باید مطابق قانون ایران بعد اتحادیه اون صنف صادر کنه، ولی متاسفانه مال نشر رو وزارت ارشاد زیر نظر خودش گرفته و معمولا هم تحقیقات سیاسیه، یعنی تفتیش عقاید سیاسی میکنن در گذشته یا حالا. جدیدن اینطور که ما شنیدیم میخوان دسته بندی کنن و درجه بندی کنن ناشرا رو بر اساس در حقیقت حرف شنوی یا حرف نشنوی آنها، و این خودش یه مشکل بزرگ ایجاد میکنه. یعنی کی داره قضاوت میکنه که ناشری خوبه یا بده؟ کی داره ارزش گذاری میکنه؟
خب با این حال صدور چنین حکمی به نفع یک ناشر و علیه وزارت ارشاد در مجموع ناشران ایران رو توی موقعیت بهتری قرار نمیده نسبت به گذشته؟
اینجا دو تا اشکال هست. یکی این که دیوان عدالت اداری تا چه حد احکامش قابل اجرا، دوم این که کی باید این حکم رو اجرا کنه و سوم اینکه چه کسی باید این حکم رو اطاعت کنه. اینها اون موارد گنگیه که متاسفانه ما الان براش جوابی نداریم، به دلیل اینکه مسائل نشر همه در ابهامه. اصلا اینکه پروانه نشر رو چه کسی صادر کنه، یک. دوم اینکه چه کسی کتاب رو غیر مجاز اعلام کنه. اینها بر طبق آیین‌نامه‌های داخلیه که هر آیین‌نامه‌ای که مغایر قانون اساسی باشه بی اعتباره. متاسفانه وزارت ارشاد این کارو میکنه و خودشو محق میدونه.
خانم لایجی، خیلی از ناشرها میگن که وزارت ارشاد از همین حقی که ازش برخورداره، یعنی اجازه صدور پروانه نشر و غیره، در موارد زیادی برای زیر فشار گذاشتن ناشرها و حتی حذف اونا از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یا نمایشگاه استانی استفاده میکنه.
حتی از این هم فراتره. ببینید، امسال انتشارات آگاه و آگه که آگاه 40 ساله که ناشره و من مطمئنم که هر کسی اهل کمی کتاب باشه، امکان نداره تو عمرش یک کتاب جدی از آگاه نخریده باشه، چون آگاه ناشر بسیار بسیار معتبریه. یعنی پیش ماها حکم استادی داره در انتخاب کتاب، اصلا پرنسیب نشر. ایشون امسال محروم شده و من سوالم لااقل این بود، توی مقالات که نوشتم هم اشاره کردم، کی حق داره یه ناشر تنها امکانه در یک درآمد اقتصادی نقدی که برای نشر فرسوده و روبه ورشکستگی بخش آزاد، یعنی بخش غیر وابسته، در حقیقت مسئله مرگ و زندگی منع کنه؟ و ضمناً مثل که مسئولینم به ایشون گفتن ما اطلاع نداریم. یعنی چی؟ این دیگه عذر بدتر از گناهه. یعنی که ما اطلاع نداریم چرا شما رو ممنوع کردن از شرکتتون. اینها همه کارهای متاسفانه عجیب و غریبیه که ظرف این چند سال خیلی اوج گرفته و ما نمیدونیم که اصلا سرنوشت نشر غیر وابسته در صورت ادامه این وضعیت چه خواهد بود.
یکی از وکلای تهران که درباره مشکلات نشر ایران باهاش صحبت میکردم تاکید داشت که اتحادیه ناشرا قانونن میتونه با طرح یک شکایت جمعی و صنفی از رفتارهای غیرقانونی وزارت ارشاد دولت نهم در دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم صادره اخیر همین دیوان حقانیت مطالبات خودش رو ثابت کنه. آیا چنین اراده‌ای بین ناشرای ایران وجود داره؟
متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که یکی از وظایفی که ارشاد برای خودش تعریف کرده تضعیف هر روزی اتحادیه ناشرانه. یعنی به اتحادیه ناشران به چشم یک قابل نگاه میکنه و دائما در صدد تضعیف و بی‌اعتبار نشون دادن اون در میاد. یکی از موارد مشخص این اینه که در سایر صنوف همه اعضا باید عضو اتحادیه باشن. یعنی مثلا اگه شما لیتوگرافی مجبورین عضو اتحادیه لیتوگرافا باشید. ولی در مورد نشر وزارت ارشاد چنین قانونی تعریف نکرده و چنین اجباری نذاشته. این به این علته که ما باید اتحادیه ناشران آنچنان قوی بشه که نتونن پسش بردن. البته در خود اتحادیه متاسفانه نظرات کنسرواتیو و عافیت طلبی زیاده و خیلی ها ترجیح میدن درگیر مسائل نشن و این خودش متاسفانه همون حالت فوبیایی که در همه وجود داره دیگه، فوبیای ترس عمومی که وجود داره که مبادا مشکلی برشون درست شه، مبادا مثلا پروانهشون رو لغو کنن، مبادا کتابشون اجازه ندن، یا مبادا کتاب ازشون نخرن. من نمیدونم، به هر حال لابد هر کسی یک دلیلی داره. ولی بله، ببینید، اگر ما یه اتحادیه قوی داشتیم اصلا لازم نبود که این ناشر خودش این دعوا رو مطرح کنه. این وظیفه اتحادیه بود که این دعوا رو مطرح کنه و متاسفانه خب این کار رو نکرده اتحادیه دیگه. میدونید، این وظیفه دفاع از ناشر به عهده اتحادیه شه، خب انجام نشده. حالا این ناشر خودش شجاعت به خرج داده، موضوع رو پی گرفته.
شما هم خودتون سال گذشته یک طرح شکایت به دیوان عدالت اداری در اعتراض به نیاز به دریافت اجازه نشر مجدد برای کتاب‌ها در هر نوبت چاپ داشتید. این شکایت به نتیجه هم رسید؟
ببینید، درباره یک کیسش که همین چاپ مجدد بود، دادگاه مسکوت گذاشته. علتش این که میدونست حق با ماست. و در مورد دیگر گفته خب اینها بر اساس آیین‌نامه داخلی خودشون این عمل انجام میدن، اما به این اشاره نکرده که هر آیین‌نامه‌ای که خلاف قانون اساسی باشه بی‌اعتباره و در قانون اساسی مشخصا ذکر شده که بازبینی کتاب یا اضافه کردن یا کم کردن از اون غیرقانونیه. و بعد هم در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی هم ذکر شده که فقط کتاب کودکان قبل از چاپ باید بازبینی بشه. منتها خب بخش قضایی ما هم تحت نفوذ کل سیستمه و نمیشه ازش حکمایی، ولی در این مورد چون شاید موضوع کسب و کاره خیلی خوب جواب داده و ما خوشحالیم که این بشه سنتی بشه که اتحادیه ما به خودش بیاد و ناشرای ما به خودشون بیان و بتونن از حقوق صنفیشون دفاع کنن، چون به نظر من اولین قدم برای هر ساختار دموکراسی در ایران اینه که ما اتحادیه ها و صنوف قوی دست در دست داشته باشیم و اینها در حقیقت پایه های جامعه مدنیه. نمیدونم، ما شاید داریم تمرین میکنیم، حالا بعد ببینیم که چه پیش خواهد اومد ظرف یکی دو هفته آینده.
گفتگوی من رو با شهلا لاهیجی، مدیر انتشارات روشنگران در تهران میشنیدیم. اما خبر دیگه‌ای که از اخبار قابل توجه حوزه کتاب و نشر در ایران بود، زمانی رخ داد که یکی از شاعران سرشناس ایران به مطبوعات گفت مجوز کتاب اون رو وزارت ارشاد به دلیل عکسی که از خودش روی جلد کتابش چاپ کرده صادر نمی‌کنه. بعد از این حرف محمدعلی سپانلو، شاعر ساکن تهران، دیگرانی هم همین رو تایید کردند. این خبر که ظاهراً عجیب به نظر می رسید به سرعت از سوی مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد تکذیب شد. با این حال از خانم فرخنده حاجی‌زاده، نویسنده و ناشر فعال و مدیر نشر ویستار دعوت کردیم که با ما باشن تا ببینیم چقدر این خبرها واقعیت دارن. خب خانم حاجی‌زاده، اول لطفاً به ما بگید که آیا اساساً چنین قانونی در وزارت ارشاد وجود داره یا خیر؟
ببینید، اگر به عنوان قانون منظورتون قانونی که مکتوب باشه، خب ما خیلی از قوانینی که در مورد سانسور کتاب هم اعمال میشه ممکنه حالا یک شکلایی داشته باشه، ولی به این شدت و حدتی که الان وجود داره مکتوب نیست. علل اصول قانونهای نانوشتهی که اجرا میشه، چون انتشارات ویستار دقیقا با هدف شناسوندن مؤلف و مترجم بعد از مسئله قتلای زنجیره‌ای سعی کرد که همیشه عکسی از نویسنده و مؤلف و مترجم پشت جلد کتاب داشته باشه، چون من فکر میکنم موقعی که آقای پوینده، حالا اونجور که گفته میشه، کمک خواسته بود موقعی که داشتن اونو میرو بودن، شاید اگه مردم کوچه بازار میشناختنش، شاید نمیدونیم، فقط یه چیزی که دفعه فکر میکرد شاید میشد یه کاری کرد، شاید یه اتفاق دیگری میافتاد. بعد از اون ما همیشه سعی کردیم پشت جلد کتابامون عکسی از شاعر، مؤلف، مترجم، محقق یا هر کسی که کتابش چاپ میکنیم داشته باشه، که موانع بسیاری رو ما تو این حوزه برخورد کردیم و لزوماً هم همیشه تو این 4 سال آخر نبوده، منتها شدتش تو این دوره بوده.
ممکنه نمونه هایی از این مشکلاتی که برای کتابهای انتشاراتی خودتون پیش اومده رو بگین لطفا؟
من یادم کتاب شعر امروز زن امروز آقای باباچاهی رو گفتن ایشون چون زنده است آقای باباچاهی ما نمیتونیم اجازه بدیم که عکسشو بذارن.
مربوط به چه سالیه؟
همین دوران دولت فعلی، که گفتن چون آقای باباچاهی زنده است ما اجازه نمیدیم عکسش پشت جلد بیاد، که من به شوخی گفتم خب چطور آقای باباچاهی رو بکشیم تا عکسش بذاریم پشت جلد. در نتیجه ما طرح جلد آقای باباچاهی رو گذاشتیم، یا کتاب لامارتین فرهاد پیربالو وقتی داریم اونجا به این استناد که لامارتین هنرپیشه بوده و ما اجازه نمیدیم عکسای هنرپیشه رو پشت جلد کتاب بیاد، داشتن ممنوعیت ایجاد می‌کردن برای جلد، که وقتی دیگه بهشون توضیح دادیم بابا اصلا لامارتین هنرپیشه بوده و این عکسی هم که پشت جلد عکس لامارتین نیست، لامارتین اسم مجموع قصه است و این هم عکس آقای پیرباله، که در نتیجه دیگه اجازه دادن. و من یادم پایان دوره آقای خاتمی کتاب زن عجم خوبی یا تی ان تی خود من که ناشر دیگری فرستاده بود و یه عکس از من گذاشته بود پشت جلد، دقیقا عکسی هم بود که مال دوره شیمی درمانی و تو بیمارستان من بود، یعنی عکسی نبود که حالا جلب توجه بکنه، اجازه نداده بودن و خود مدیر کل وقت اون زمان جلوی اون کتاب گرفته بود. یا من یادم خانم کیوان دخت کیوانی که یه کتاب راجع به ادبیات جنگ داشت، اتفاقا انتشارات ویستار ازش در می آورد، وقتی که این خانم 70 خورده سال سنشه و عکس کاملا با روسری و پوشیده و خیلی ساده و چیزو باز اجازه ندادن که عکسش پشت جلد کتاب چاپ بشه، همیشه بوده، ولی در عین حال همیشه هم گریزگاه‌هایی وجود داشته. یعنی همینطوری که توی سایر عرصه‌های نشر ما می‌بینیم یک کتابی غیر مجاز میشه، یک کتابی جرح و تعدیل میشه، ولی گاه می‌بینیم که کتابایی هم منتشر شده که هیچ هم بد نیست، کتابای بدی هم نیستن و ما هم اصلا ناراحت نیستیم که چرا اونا اجازه گرفته، که آدم میبینه اونا اجازه گرفتن، در حالی که مطالبی که داخل اونا بوده میتونست نزدیک باشه به مطالبی که تو کتاب دیگری بوده و غیر مجاز شده.
این بحثی که مطرح میکردن که عکس نویسنده مؤلف روی کتاب نیاد، چه استدلالی براش داشتن؟
استدلال منطقی توی ارشاد مخصوصا تو دوران اخیر وجود نداشته و نداره. یعنی هیچ استدلالی نمیتونه وجود داشته باشه، چون به هر حال عکس همین نویسنده یا مؤلف یا مترجم روی جلد مجلات میاد، جاهای دیگه میاد. هیچ استدلال منطقی به غیر از حسب فیزیکی نویسنده که توی تمام عرصه‌ها داره صورت میگیره وجود نداره. و من شخصا فکر میکنم قتل نویسنده فقط اون نیست که تناب دار دور گردنش بندازن، چون به هر حال وقتی نویسنده رو به شکل‌های مختلف سعی میکنن با حاشیه برونن، نویسنده‌های حاشیه‌ای رو بیارن جانشینش کنن، جانشین سازی کنن، جایگزین سازی کنن، به طریق مختلف نویسنده رو حذف کنن، در واقع کشتنش دیگه، به انفعالش کشوندن. حالا لازم نیست که حتما بکننش زیر خاک. اینم یه جور نشانه‌ای از همون حذف مؤلف یا مترجم یا محقق شاعر، فرق نمی‌کنه، یکی از اون چهره‌های فرهنگ.
آقای محمد علی رمضانی مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد به همین موضوع واکنش نشون داده و گفته که چنین چیزی فقط یه شایعه است و ما کامل تکذیب می‌کنیم و برای ما هیچ فرقی نمی‌کنه شاعر یا نویسنده در قید.
من ایشون رو نمی‌شناسم، ولی اگر همچه حرفی می‌زنه به این مورد می‌زنه. اینا مستنداتی که وجود داره، یعنی چیزی نیست که من از خود من اصلا کتابو با کد و نشانه گفتم که ایشون بدونن برن دنبال کنن ببینن درست میگم یا نه.
در همین مورد در تایید صحبت شما آیه سپانلو در یک گفتگوی این مسئله رو تایید کرده و حتی گفته که برای کتاب خود من این موضوع پیش اومده، کتاب قایق سواری در تهران، و به من گفتن که مجوز داره ولی عکس روی جلدش رو باید ورداری تا این کتاب بتونه بیاد بیرون.
در مورد همه این کتابا باید روی جلد اصلا تایید بشه. بله ممکنه قانون نوشته شده ای وجود نداشته باشه، ولی قانونی که تو وزارت ارشاد داره اجرا میشه. خیلی از قوانین توی مملکت نوشته نشده ولی اجرا میشه.
اما در عین حال چه در دوره پیش از دولت فعلی و چه در همین دوره کتاب‌های فراوانی در بازار قابل دیدن هست که عکس مؤلف‌هاشون روی اون آمده یا عکس مترجمه، حالا چه در قید حیات بودن چه در قید حیات نبودن. این موضوع رو شما با توجه به چه جور سیاستی میتونید تحلیل بکنید؟ یعنی چه جور فکری هست که این بعضی از کتابا اینجوری هستن بعضیاش خیر؟
ببینید همیشه و الان خیلی بیشتر یک سیاست یک بام و دو هوا در وزارت ارشاد حاکم بود. یعنی بستگی داره به نام نویسنده، به نام ناشر، به تعظیم تکریمایی که اون ناشر یا نویسنده حاضر انجام بده، به مناسبات خاص پشت پرده، به همه این چیزا بستگی داره و گاهی هم از زیر دستشون در میره، گاهی هم بررسی‌های مختلف بررسی میکنن. ممکنه حالا این بررسی ذره با وسعت نظر بیشتری نگاه کنه، اون بررسی نکنه، یا برعکس ممکنه یه بررسی اصلا نفهمه، من یه چیزی رو اشتباه بفهمه یه بررسی. یعنی اینا همه هست، یعنی یک سیاست یک دستی حاکم نیست توی وزارت ارشاد مخصوصا تو سالهای اخیر. در این حال گاهی هم دیده میشه که خوشبختانه بعضی از کتابا از دستشون حالا به هر دلیلی در میره.
گفتگوی من رو با خانم فرخنده حاجی زاده، نویسنده و مدیر نشر ویستا در تهران میشنوید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
با من مرتضی سپهری 25 دقیقه در 57مین جنگ هنری رادیو فردا همراه بودید. همینجا صفحه آخر این جنگ رو هم می‌بندیم. تا هفته بعد.
از جنگ فرهنگی هفته با مهرداد سپهری. اما با آگاهیتون میرسونم که تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید. با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو روی کامپیوترهاتون پیاده سازی یا همون دانلود خودمون دانلود کنید و البته نصبش کنید. وقتی وارد وبسایت رادیو فردا میشید در گوشه سمت چپ بالای صفحه یک عکس کبوتر رو میبینید که کنارش نوشته شده نرم افزار فیلتر شکن نسیم. ولی برای اینکه باز وارد وبسایت رادیو فردا بشید باید یک آدرس فیلتر شکن داشته باشید. آدرس فیلتر شکن جدید ما هست zerehdar.com. تکرار میکنم zerehdar یعنی zerehdar.com zerehdar.com. به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا نزدیک میشیم. فقط با آگاهیتون میرسونم که همکارم مهین گرجی در ساعت 8 شب به وقت تهران با یک بخش 15 دقیقه‌ای با شما خواهد بود که شامل خبر هست و البته یکی از برنامه‌های انتخاباتی رادیو فردا به نام انتخابات 88 زیر ذره‌بین. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.